9 شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید برنامه موشکی ایران غیر قابل مذاکره است. رئیس کل دادگستری تهران از احضار 300 نفر به دلیل عدم بازپرداخت تعهدات ارزی خبر داد. و وزارت خارجه نروژ بازداشت یک شهروند این کشور در ایران را تایید کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه با بیان اینکه توانمندی‌های دفاعی ایران موضوع مذاکره یا چانه‌زنی نیست، انجام هرگونه مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازگی گفته بود که اگر ایران برنامه موشکیش را بدون مذاکره بازسازی کند، با آن حمله خواهد شد. در همین حال ظهر روز دوشنبه خبرگزاری فارس از انجام آزمایش موشکی در برخی شهرهای ایران خبر داد، اما خبرگزاری صدا و سیما به نقل از منابع آگاه تصاویر منتشر شده در باره را بی ارتباط با آزمایش موشکی دانست. در روزهای اخیر گزارش‌های درباره افزایش نگرانی‌های مقام‌های اسرائیل از بازسازی و توسعه برنامه موشکی ایران منتشر شده است. رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد 300 نفر به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی احضار شدند. علی القاسی مهر با اشاره به برگزاری 3 جلسه مشترک با بانک مرکزی، دستگاه‌های اطلاعاتی و سازمان توسعه تجارت گفت طبق قانون بخش قابل توجهی از این موارد در حوزه مسئولیت سازمان تعزیرات و دولت قرار دارد. به گفته القاسی مهر برای حل موضوع پیش از تشکیل پرونده قضایی کارگروهی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل می‌شود تا با اعطای مهلت بازگشت ارزهای صادراتی مطالبه شود. پیش از این سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود در 2 سال اخیر حدود 900 کارت بازرگانی اجاره‌ای شناسایی شده که بیش از 15 میلیارد دلار تعهد ارزی آنها ایفا نشده است. به گفته علیرضا گچپزاده 15 نفر از این افراد حدود 6 میلیارد دلار بدهی ارزی دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره بازداشت شهین محمودی، شهروند دوتابعیتی ایرانی نروژی در ایران گفت که از بازداشت این شهروند نروژی در ایران مطلع است. این سخنگو گفت که به دلیل تعهد به رعایت محرمانگی امور کنسولی نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه دهد و به شهروندان کشور نروژ در مورد سفر به ایران هشدار داد. وبسایت هرانا پیشتر گزارش داده بود که شهین محمودی، شهروند دوتابعیتی ایرانی نروژی، یکشنبه 23 سر پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سقز بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد دونالد ترامپ مبلغ کمک هزینه نقدی به مهاجرانی را که داوطلبانه تصمیم به ترک خاک آمریکا بگیرند 3 برابر کرده و به 3000 دلار افزایش داده است. بر اساس این بیانیه این مبلغ به مهاجران غیرقانونی که تا پایان سال جاری میلادی برای خروج از کشور ثبت نام کنند تعلق می‌گیرد. این بسته پیشنهادی علاوه بر پول نقد شامل بلیت پرواز رایگان به کشور مبدأ نیز می‌شود. کریستین نوم وزیر امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای به مهاجران غیرقانونی در این کشور هشدار داد از فرصت به دست آمده استفاده کنند. در غیر این صورت پس از دستگیری و اخراج هرگز اجازه بازگشت به خاک آمریکا به آنها داده نخواهد شد. دولت دونالد ترامپ از اوایل سال جاری میلادی تا کنون بیش از 620 هزار مهاجر غیرقانونی را از خاک آمریکا اخراج کرده است. همزمان شمار پناهجویانی که در سال 2025 از طریق کانال مانچ وارد بریتانیا شدند با عبور از مرز 41 هزار نفر به رکوردی تازه رسید. بر پایه گزارش خبرگزاری آلمان تنها در شنبه هفته جاری 803 نفر با 13 قایق کوچک خود را به سواحل بریتانیا رساندند. این در حالی است که دولت بریتانیا همزمان با افزایش فشار مهاجرتی سیاست‌های سختگیرانه‌تری را برای کنترل ورود پناهجویان در پیش گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم رضا جمالی.
با هجوم ناگهانی قایق‌های حامل پناهجویان در روز شنبه هفته جاری، شمار افرادی که در سال 2025 از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند از مرز 41 هزار نفر گذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان تنها طی 24 ساعت 803 نفر در قالب 13 قایق بادی کوچک از سواحل شمال فرانسه راهی بریتانیا شدند، آماری که مجموع عبورهای امسال را به حدود 41500 نفر رسانده که رکوردی تازه در ماه جاری میلادی ماه دسامبر به جای گذاشته است. این جهش در حالی رخ داده که ماه دسامبر معمولاً به دلیل سرمای شدید، کوتاه بودن روزها و طوفانی بودن دریا یکی از کم رفت و آمدترین ماه‌ها برای عبور از کانال مانش است. با این حال تنها در چند روز نخست این ماه بیش از 2000 نفر موفق به عبور از این کانال شدند. در کنار افزایش ورودها، دولت بریتانیا میگوید همزمان در تلاش برای مقابله با ریشه های این بحران است و همکاری با کشورهای اروپایی را گسترش می‌دهد. در همین راستا آلمان هفته گذشته قانون جدیدی را تصویب کرد که بر اساس آن قاچاقچیانی که قصد انتقال مهاجران به بریتانیا را داشته باشند با مجازات تا 10 سال زندان روبرو خواهند شد. از سوی دیگر فرانسه هم اعلام کرده که برنامه‌ای برای متوقف کردن قایق‌های کوچک در دریا پیش از آن که اقدام به سوار کردن مهاجران به مقصد بریتانیا داشته باشند در دست اجرا دارد. اما در داخل بریتانیا سیاست‌ها به سمت سختگیری بیشتر پیش می‌رود. دولت این کشور اعلام کرده دوره انتظار برای دریافت اقامت دائم به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت، به ویژه برای افرادی که غیر قانونی وارد کشور شده و سپس پناهندگی می‌گیرند. این زمان از 5 سال به 20 سال خواهد رسید و حتی برای ورود قانونی هم دوره انتظار به 10 سال افزایش خواهد یافت. در کنار آن مدت حمایت اقامتی هم کاهش می‌یابد و بازگشت پناهندگان به کشورهایی که امن تشخیص داده شوند تسهیل خواهد شد. همچنین وظیفه قانونی دولت در تأمین مسکن و کمک مالی محدود می‌شود. این تغییرات در شرایطی اعلام شده که فشار سیاسی ناشی از رشد احزاب ضد مهاجرت در بریتانیا افزایش یافته و دولت حزب کارگر وعده داده که محدودیت‌ها را بیش از پیش سخت‌تر کند. این سیاست‌های جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن تعداد پناهجویان از مدل دانمارک الهام گرفته شده است، کشوری که با سخت‌ترین محدودیت‌های مهاجرتی در اروپا مدت اقامت پناهندگان را به مجوزهای 1 ساله قابل تمدید محدود کرده و بازگشت آنان را زمانی که نیاز به پناه نباشد تشویق می‌کند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. بر اساس قیمت‌های اعلام شده گوشت برای عرضه در میادین میوه و تربار، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و داخلی آزاد نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. در حالی که قیمت 1 کیلو گوشت راسته گوسفندی با استخوان در 10 آبان ماه 1,050,000 تومان اعلام شده بود، در روز اول دی قیمت آن برای عرضه در میادین میوه و تربار 1,580,000 تومان تعیین شده. پیش از این مدیر عامل اتحادیه دام سبک خبر داده بود که عرض تخصیصی برای تامین نهادهای دامی محدود است و خوراک دام مورد نیاز دام به طور کامل تامین نمی شود. به گفته افشین دادرس این شرایط خود را در افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر و تخم مرغ نشان داده است. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با صدور بخشنامه‌ای استفاده از بطری‌های آب پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف پلاستیکی را در این سازمان ممنوع اعلام کرد. در این بخشنامه کاهش تولید پسماند و الگوسازی برای گروه‌های مختلف جامعه و بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان دلایل اصلی این تصمیم ذکر شده است. این اقدام در حالی انجام می‌شود که کارشناسان سلامت نسبت به گسترش آلودگی پلاستیکی هشدار داده و آن را تهدیدی جدی و کمتر شناخته شده برای سلامت انسان می‌دانند. بر اساس پژوهشی تازه که در نشریه پزشکی لنست منتشر شده، پلاستیک‌ها از دوران نوزادی تا سالمندی با بروز بیماری و مرگ زودرس مرتبط هستند و سالانه بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه اقتصادی مرتبط با سلامت به جهان تحمیل می‌کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان با تشکیل یک کمیته تحقیق مستقل دولتی درباره حملات بی سابقه گروه افراطی حماس در 7 اکتبر 2023 مخالفت می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان، نتانیاهو به جای تن دادن به تشکیل یک کمیسیون تحقیق و تفحص دولتی که بالاترین سطح استقلال قضایی را دارد، طرفدار تعیین یک کمیسیون حکومتی است. این اقدام با انتقادات شدید کارشناسان، رهبران اپوزیسیون و خانواده‌های گروگان‌ها و قربانیان حملات 7 اکتبر مواجه شده است. منتقدان دولت را به پنهانکاری متهم کرده و میگویند نتانیاهو و ائتلاف او قصد دارند از پذیرش مسئولیت شخصی در قبال شکست‌های سیاسی و نظامی که منجر به وقوع حمله گروه افراطی حماس شد شانه خالی کنند. این گروه افراطی از سوی آمریکا و بسیاری از کشورهای غربی سازمانی تروریستی محسوب می‌شود. و آخرین خبر این که دولت اسرائیل روز دوشنبه به رغم مخالفت‌های دادستان کلبه اتفاق آرا طرح تعطیلی دستگاه رادیویی ارتش این کشور را تسلیم کرد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.